أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 17 جلسه از سلسله مباحث بیان الفرقان بخش رجعت خدمت بزرگواران هستیم. در این جلسه به مانند جلسه قبل شبهاتی رو مطرح میکنیم که مخالفین بر رجعت اونو بیان کرد. از جمله شبهاتی که مطرح شده اینه که مخالفین رجعت میگن عقیده رجعت مال قلاته و اساسا به دین ربطی نداره، جمعی افراطی گزافه‌گو اینو نسبت دادن به دین، نسبت دادن به تشیع، و این اصلا ربطی به تشیع نداره که حالا ما بخوام که جزء عقاید شیعه یا اسلامی بخوام اینو محسوب بکنم. خب ابتدا متن کتاب رو میخونیم. صفحه 977 شبهه دوم میگوید رجعت به دو جهت از معتقدات امامیه نیست. جهت اول اینکه رجعت از معتقدات قلاته که قائل به تناسخ و رجعت بودن. اگر سوال شود که رجعت چه فایده‌ای برای قلات داشته، گوییم چون که علی علیه السلام را خدا می دانستن و رفتن آن حضرت از دنیا با این عقیده منافات داشت، می خواستن با قول به رجعت زنده بودن آن حضرت را مسلم کنند. خب قلات جمع قلوه. قلوه در لغت به معنای زیاده و گزافه گفتنه و در معتقدات دینی و مذهبی ما انسان چیزی رو که به اون اعتقاد داره وقتی از حد خود فراتر در نظر بگیره اون میشه قلوف. مثلا ما قبول داریم که امیرالمؤمنین یا نبی اکرم جز بهترین مخلوقات پروردگار هستن، اما این که بخوام اینها رو خدا یا رب محسوب بکنیم این میشه قلوف. خب این اشکالی که اینجا مطرح شده در خصوص جریان قلو و اینکه رجعت رو به چه کسی نسبت دادن، فردی بوده در زمان امیرالمؤمنین به اسم عبدالله ابن سبا. این عبدالله ابن سبا اعتقاد داشته به رجعت پیامبر اکرم که این به دنیا بر میگرده و حتی ادعا کرده که علی ابن ابی طالب خداست و باز حرفهایی داره که علی ابن ابی طالب هم برمیگرده. لذا خب مخالفین رجعت میگن این عقیده به عبدالله ابن سبا برمیگرده و این هم از قلاته و خود حضرت امیر هم در مقابل این فرد زاویه داشتن. حالا من چند تا روایت در ارتباط با این جریان قلوف و عبدالله ابن سبا خونده باشم. خب روایات مختلفیه. اولین روایت در رجال کشی جلد اول صفحه 324، در بهار جلد 25 باب نفی قلوب در ارتباط با نبی اکرم و ائمه معصومین مطرح شده، حدیث 40 صفحه 286. ابان ابن عثمان میگه از امام صادق شنیدم که میفرمود خداوند ابن سبا را لعنت کند. او ادعای خدایی برای امیرالمؤمنین کرد و به خدا قسم که امیرالمؤمنین بنده مطیع خدا بود. وای بر کسی که به ما دروغ ببنده. ادعی درباره ما مطالبی را میگویند که خود ما در مورد خودمان نمیگوییم. ما به سوی خداوند از این گروه ابراز انزجار میکنیم. پس اینکه جریانی که نشون داده و جریانی که عبدالله ابن سبا بوده، حضرت امیر رو به عنوان خدا محسوب میکرد. این یه بار. عبارت دیگه ای رو از جلد 25 بهار صفحه 343 و 344 خونده باشم، راوی میگه به امام صادق گفتم مردی از فرزندان عبدالله ابن سبا قائل به تفویضه. پس امام فرمود منظور تو از تفویض چیه؟ گفتم این که خداوند محمد و علی صلوات الله علیه ما را خلق کرد و امور را به ایشان سپرد. پس محمد و علی هستند که خلق میکنن، روزی میدهن، میمیرانن و زنده میکنن. امام صادق فرمود دروغ میگوید این دشمن خدا. وقتی به او رسیدی این آیه سوره مبارکه رعد را بخوان: ام جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار. سوره مبارکه رعد آیه 16. آیا برای خدا شریک قرار می دهید که چون او آفرینند پس متشبه شد آفریده؟ بگو خدا آفریننده هر چیز است و اوست یکتای قهار. این که قائل به خلق بشین خالق خداه، این که بگیم امیرالمومنین و پیامبر رو خلق کرد، دیگه عالم رو اینها خلق کرده. اینم یه در مورد
خدا خلق کرد، روزی رو به اونها سپرد، بعد در ادامه چرا باز میگه اونها خلق کردن؟
اول خلق کرد،
یعنی خدا خلق کرد،
اول خدا حضرت رسول و امیرالمومنین خلق،
اول اونها.
حالا تفویض کرد امور خلق و روزی و جهات مختلف رو به این بزرگوار که میگه اینا چنین اعتقادی داشت. عبارت دیگه ای باز از مرحوم شیخ صدوق در خصال حدیث دهم صفحه 628 و 629. مرحوم صدوق در 400 حدیث نقل میکنه که امیرالمومنین فرمودن چون یکی از شما نماز را تمام کرد پد دست خود را به سوی آسمان بلند کند و مشغول دعا بشه. عبدالله ابن سبا میگه امیرالمومنین مگر خداوند در هر مکانی نیست؟ امام میفرماید بله ابن سبا. گفت چرا پس باید دستمون رو به سمت آسمان بلند بکنیم؟ حضرت اشاره میکنم به این آیه، آیه 22 زاریات: و فی السماء رزقکم و ما توعدون. در آسمان رزق شماست و آنچه وعده داده شده اید را و آنچه وعده داده شد. از دمی میگه اینو نخوندی؟ پس از کجا غیر محل رزق طلب رزق می شود و محل رزق و آنچه خداوند وعده داده آسمانه؟ یعنی کنایه از این که چون تمام برکات معنوی و مادی از سمت آسمان هست، خداوند جا نداره که ما دستمون رو به سمت آسمان، جهت اینه که چون برکات از اون طرف هستش ما به این صورت کاری رو انجام میدیم. چنین روایتی هم باز گزارش شده که بالاخره فردی بوده که با حضرت امیر صحبت کرد و به این صورت بوده. خب حالا ببینید این عبدالله ابن سبا، ابن سبا محدثین و بزرگان شیعه ایشونو فردی منحرف مطرح کردن. مثلا شیخ طوسی در مورد عبدالله ابن سبا در رجال خودشون صفحه 51 میگه او کافر شد و اظهار غلو کرد. محمد ابن عمر کشی در رجال کشی جلد اول صفحه 324 میگه که عبدالله ابن سبا یهودی بود که اسلام آورد و علی را دوست می داشت. او در هنگام یهودیتش در بایره یوشع ابن نون وصی موسی غلو می کرد و بعد از آنکه اسلام آورد و بعد از وفات رسول خدا درباره علی ابن ابی طالب غلو می کرد. او به عنوان اولین کس که معتقد بود به امامت علی علیه السلام مشهوره. حالا اینو میگم، این نکته رو میگم، نسبتی که میدن شیعه با جمعی از علمای اهل تسنن که صحبت میکنیم، میگه شیعه میرسه به عبدالله ابن سبا. یه قلوب بوده که علی اولین کسی بود که ولایت علی ابن ابی طالب رو قبول کرد. به این اشتباه خود ولایت امیرالمومنین، خود پیامبر مطرح کرد در قدیر خود و دشمنی خود را از دشمنان علی ابراز میکرد و مخالفت مخالفین حضرت را رسوا و آنها را کافر میخوان و از همین جاست که مخالف شیعه میکنن اصل تشیع و رفضه از یهودیت گرفته میشه و مجرا و مجراش همین عبدالله ابن سباه. این چیزی مطرح شد. خب ببین اقوال علما و محدثین موضع گرفتن. علامه عسکری یک کتابی داره به اسم عبدالله ابن سبا که اصلا میگه وجود خارجی نداشته، اما خب حالا ما فعلا اون نقل رو کار ندیم با توجه به این روایاتی که هستش، که بعضی از این روایات من نگاه کردم روایات معتبری هستش، نمیشه خدشه وارد کرد. این اصل رو بگیر. حالا ببینیم اینها میان چی میگن. میگن رجعت از معتقدات غلاته. غلات از قالیان کی بودن؟ کسانی بودن که از حد گذروندن نسبت به اولیای خدا نسبت‌هایی رو دادن. از جمله گفتن علی ابن ابی طالب خدای خدا که شهید نمیشه، خدا که کشته نمیشه. گفتن ظاهر شما میبینی که کشته شده، در صورتی که اون بر میگرده. یک چیزی شبیه ها، نه اون شبیه اعتقاداتی که مسیحی ها دارن. مسیحی ها وقتی نگاه میکنن میگن عیسی خداست، عیسی خود خداست و به صلیب کشیده شد و به تعبیری برای نجات امت و خونش ریخته شد چنین چنان. بعد میگن این به عنوان موعوده، عیسی بر میگرده. یک چیزی شبیه اون خواستن که قلات شیعه به تعبیری مطرح بکنن. در صورتی که نه در دین نه در شیعه هیچ چیزی وجود نداره. خب جواب شبهه رو مرحوم آیت الله عاشق مجتبی چگونه میدن در صفحه 977؟ میگن انصافاً عجب دلیل و بیانی است، چون عقیده به رجعت از عقاید غلات باطله. میگه خب حالا گیرم جمعی از غلات عقیده هم داشته باشن، این دلیل برای نمیشه که اصل مسئله باطل باشه، اصل مسئله اثبات میشه ولی که غلات اینم قبول داشته باشه. گوییم اولا کسانی که قائل به تناسخ بودن و علی علیه السلام را خدا میدانستن چه احتیاج به رجعت داشتن؟ مفاد رجعت به اتفاق این است که خداوند یک دسته از بشر را پس از مردن قبل از قیامت کبرا برای انتقام زنده می کند و هیچ ربطی با خدا بودن علی علیه السلام یا تناسخ ندارد. اگر کسی قبول داشت که علی علیه السلام مرده و کشته شده، چگونه او را خدا می داند؟ و اگر میگوید نمرده، رجعت و تناسخ ندارد. و اگر مقصود قلات اثبات تناسخ عقیده به معاد و آیات صریحه در زنده کردن خدا یک دسته را در دنیا، کافی بلکه عدل بر مدعاست. ببینید بحث رجعت بحثی که اولا خدا برمیگرداند، ربطی به این نداره که حالا شما خدا رو آقا امیرالمومنین خدا، خدا میخواهد در همین زمین عدالت را برقرار کند. جمعی از خوبان، خوب و خوبان، جمعی از بد و بدان، متوسطین نه، اینها را زنده میکنه، خدا زنده میکنه. بدان را در این دنیا زنده میکنه، از اینها انتقام میگیره. خوبان میان در این دنیا درک میکنن نبی، درک میکنن وجود مقدس صاحب الزمان و در رکاب ایشان خواهم بود و حضرت رو از حضرت استفاده میکنه. پس این حالا یه نفر امیرالمومنین رو خدا بدانه بخواد قائل به رجعت بشه، رجعت تعریف خودش رو داره و به عنوان برگشت از عالم برزخ، توضیحاتش ما جلسات قبل اشاره کردیم. حالا گیرم یه عبدالله ابن سبا هم قائل به رجعت باشه، این دلیل بر نمیشه که مسئله باطل باشه. مگه هر کسی که نسبت قائل به رجعته یه منحرف، همه حرفاش که نادرست نیستش که. گاهی اوقات نگاه میکنی همین شیطان پرستی 20 جلد کتاب میگفته بنده خدایی دارن در فلسفه شیطان پرستی، که فیلسوفانی که نگاه شیطان پرستی داشتن قلم زدن. خب یک سری مطالب درستم توی کتابا داره، دلیل بر نمیشه چون شیطان پرستی همه چیزش نادرسته. نه، حالا اون مطلب رجعتو باید ببینیم که آیا استناد به دین میتوان کرد یا نه، که گفتیم که آیاتی هستش، روایات ارتباط با تواتر اصلش هم ممکنه. اینو تو رو قبلا اشاره کردم. ثانیاً چنانچه مفصلا گفته شد، اعتقاد به رجعت و معاد ضد و نقیض قول به تناسخه، بلکه برای ابطال عقیده تناسخه، چنانچه روایات صریحا دلالت داشت. ببینین اینا میگن جمعی از قولات قائل به تناسخ بودن. خب این تناسخ بودن، رجعت هم همون تناسخه. در جلسات گذشته کرارن مرحوم عاشق فهمودن که آه تناسخ با رجعت فرق میکنه. رجعت وقتی روح گرفته میشه، این روح انتقال پیدا میکنه به عالم برزخ با بدن مثالی، بعد وقتی میخواد برگرده این بدن رو دوباره خدا جمع میکنه، روح از عالم برزخ تعلق به این بدن میگیره، این میشه رجعت. اما بحث تناسخ چیزی به عنوان عالم برزخ که ما نداریم، که میگه این روح از بدن شما که خارج میشه یا تعلق پیدا میکنه به یک بدن انسانی، یا وارد یک بدن حیوانی میشه، یا بدن وارد بدن گیاهی میشه، یا وارد یک بدن سنگی میشه. این در ارتباط با همین دنیاه و تناسخ با رجعت اصلا ربطی نداره. گیرم هم جمعی قائل به تناسخ باشن، این تناسخ مقابل معاده، این تناسخ مقابل برزخه. تناسخ مطرح کردن که بگن جهان دیگه ای نیستش، در همین دنیای در چرخشی این بدن شما روح خارج میشه به بدن دیگه تعلق پیدا میکنه به همین صورت. ثالثاً این سخن جای تعجبه که هر عقیده از عقاید اسلام را که قلات هم قائل بودن باطل شمارن، به این دلیل که تناسخیه و قلات هم دارای چنین عقیده ای هست. این هم عرض کردم که دلیل برای این نمیشه که هر چیزی که اینا بله باطل هستن، اما دلیل برای این نمیشه که هر چیزی که میگن باطله. در جهاتی افراد کردن، در اون مواردی که افراد کردن نادرسته، نه مطلق حرفاشون باطل باشه. خب در این قسمت گفتن چی؟ گفتن جهت اول، جهت اولو گفتن که رجعت به دو جهت از معتقدات امامیه نیست. یکی گفتن که عقیده قلات، اشکالی که مطرح کرد. جهت دوم از شبهه اینه که به نقل بعضی از مورخین رجعت عقیده امامیه نیست و عقیده قلاته. حالا میگه ما بررسی تاریخی کردیم، نگاه کردیم دیدیم که جمعی از مورخین دیدیم این حرفا به پیامبر نمیچسبه، این حرفا به امیرالمومنین نمیچسبه. یه فردی بوده که خودشو به امیرالمومنین نسبت داده و این تفکرات رو مطرح کرده. پس یکی بحث این که عقیده قلات هستش، یکی که کار تاریخیش هم کردیم به اینجا رسیدیم، اشکال اینطوری مطرح میکنه. جواب: اولا نقل مورخین دلیلیت ندارد و موجب علم و اطمینان بلکه زن هم نیست. این نکته مهم میره اینجا برام عاشق موضع گرفتن. ما گاهی اوقات زیاد شاید شما برخورد داشته باشین، چه در فضای حقیقی و بیشتر در فضای مجازی، که طرف مثلا یک کتابی رو میاره از تاریخ مسعودی، از تاریخ طبری، بعد میگه نگاه کنین امیرالمومنین این کارو کرده، پیامبر این کارو کرده. نگاه میکنیم یه چیز زننده ای هم هستش، چیز زشتی هم هستش. خب میگه این هم مورخ معروف اسلامی دیگه، پس شما باید قبول بکن. مطلب رو نگاه میکنیم اینی واقعا در کتاب چنین چیزی هست، ترجمهش هم درسته. از اون جهت نگاه میکنی، خب میگه اینا معصوم بودن، جایگاه داشتن، اینو چجوری تاریخو چجوری با این جمع بکنی؟ من یه نکته ای رو به صورت کلی خدمت دوستان عرض بکنم. این تواریخی که به دست ما رسیده از صدر اسلام، اونهایی که ثبت و ضبط میکردن، به طور اکثر در زمان خلفایی بوده که قصب خلافت اهل البیت رو کردن. مثلا فرض کنی از زمان بنی امیه مینوشتن، اوج خودش به زمان بنی العباس رسیده. و خب اینها کسانی بودن که تفکراتی داشتن، موضع داشتن نسبت به ائمه معصومین. دلیل موضع داشتنشون اینه که اینها ائمه معصومین رو به شهادت رسانیدن و بالاترین ظلم‌ها و جنایت‌ها رو اینها انجام دادن. خب این تاریخ در این زمان نوشته شده. تاریخ که در این زمان نوشته شده، تحت لوای حکومت وقت نوشته شده و حکومت وقت از این مورخ و تاریخ نویس حمایت میکرده، یعنی به تعبیر یک مورخ درباری بوده، وگرنه که اونقدر خفقان بوده که ائمه معصومین اجازه نقل حدیث نمیدادن. چی باشه یه نفر بخواد یه کتابی رو جمع‌آوری بکنه، اینو بخواد بله کتابت بکنه و در نسخه های مختلف به آبتورت آزاد بتونه نشر بده بین مردم، اصلا چنین اجازه ای رو نمیدادن. یعنی خود امام گاهی اوقات در زمان حضرت هادی نگاه میکنه خفقان یک جوری بود که تو تاریخ میخوندم یه نفر از مقابل منزل حضرت هادی که رد میشون نگاه به در منزل میکرد که انگار چیزه، دستور میدادن آقا رو دستگیر بکنن، فرد رو دستگیر بکنن ببرن، چون ارتباطی داشته با حضرت هادی، پادگان نظامی بوده، به این وضعیت بوده. خب پس این تاریخ ها مشخصه در چه زمانهایی نوشته شده و اینها تحت سلطه چه کسی بودن. طبیعتا سانسور زیاد اتفاق افتاده. ما میبینیم مثلا فرض بکنید که در ارتباط با شهادت حضرت صدیقه طاهره بعضی به دو سه خط در تواریخ نتونستن دیگه تهدید رو بیان کردن، اما نگاه میکنی یک نفری که شخصیت دهم اسلامی هم نیستش، که آدم مهمی هم نیست، چندین صفحه اون مورخ برای این نوشته، اما در مورد فلان شخصیت مهم فلان حادثی که اتفاق افتاده یا ننوشته یا دو سه خط یک چیز مبهمی نوشته رد شده. خب این نشون میده که اینها عدالت رو رعایت نکردن. لذا تاریخ وقتی خوبه که بی‌طرفانه باشه، یعنی در یک زمانی باشه که آزادی باشه، حریت باشه، مورخ هم بنویسه، یا اینو بنویسه مخفی بکنه در زمان حکومت نباشه، سالها به دست کسان دیگه ای برسه. اما این تاریخ ها رو شما هر کدوم نگاه بکنی در زمان خود خلفا نشر پیدا کرده و حتی جمعی از اینها حمایت کردن و حتی پول دادن که اینها پخش بشه. خب طبیعتا اینها هم موضع داشتن نسبت به ائمه معصومین. وقتی موضع داشتن، یک کسی که دشمن ائمه معصومین باشه طبیعتاً به نفع اونها نمی‌نویسه، الا که یه سری مبانی از زیر دستشون در رفته باشه، مثلا قلم لغزیده باشه، یا بالاخره دیدن اینو نمیتونن انکار بکنن. اگه انکار بکنن اصلا طرف تاریخ طرفو میبرن زیر سوال. مثل نمونه مثلا فرض بکنید که یه اتفاقی پارسال افتاده، خیلی مهمه بوده که هزار نفر در یک کشوری همه از بین رفتن، همه کشته شدن. حالا من مورخ در اونجا، من اگه بنا باشه که تا امسال ببینم پارسال ننویسم، همه من میخندن، میگن تو آقا جون از تو مشخصه داری سانسور میکنی. مجبورم مبهم بنویسم، یه کلیتی رو بیان بکنم که من محکوم نشم. حالا این نکته ای که مرحوم عاشق میفرماین اینه که میگن نقل مورخین دلیلیت نداره، یعنی دلیل نمیشه چون فلان مورخ گفته درست باشه. به علاوه این مورخین همه زاویه داشتن با ائمه معصومین، مورخ شیعی اینو نگفته و موجب علم و اطمینان بلکه ظنم نمیشه. پس خیلی مهمه که شما گاهی اوقات یک تاریخی رو میارن در تاریخ طبری چنین چیزی نسبتی رو میدن، مثلا به حضرت مجتبی چنین نسبتی رو در تاریخ میارن که امام حسن مجتبی زن زیاد میگیره و طلاق هم زیاد میداد. اینا هست دیگه، میام نگاه کن، نگاه در کتاب تاریخی هست. اون کتاب تاریخ ما کیه؟ خب این کسی که مقابل در زمان بنی امیه نوشته شده، کسی که در زمان بنی امیه نوشته شده، اصلا بنی امیه حضرت مجتبی رو به شهادت رسانیدن، بنی امیه اومدن قصب خلافت کردن از حضرت مجتبی، بنی امیه رو دشمنی که با آقا امیرالمؤمنین داشتن، میبینیم جنگ صفین رو به وجود آوردن که جمعی رو بکشتن دادن، بنی امیه بهتانهایی به امیرالمؤمنین و پدر ایشان زدن که حضرت ابوطالب مشرک از دنیا رفته، حضرت عبدالمطلب کافر و مشرک از دنیا رفته. خب اینا دشمن بودن، ما نمیتونیم به اینا اعتماد بکنیم. لذا خیلی مهمه وقتی که ارائه دادن نگاه بکنیم اینا این تاریخ مال عامه، ما اینو قبولش نداریم. که شما تاریخ شیعه اگه داری، روایت شیعه داری، در کتب شیعه داری، حالا بیار اونم تازه بیاری، مگه هر روایت شیعه‌ای در کتاب شیعه باشه ما قبول میکنیم؟ باید کار سندی بشه، کار محتوایی بشه. گاهی اوقات یک محدث ما فرصت نداشته اینها رو بررسی بکنه، دغدغش این بوده این احادیث از بین نره، تا میتونسته اینها رو جمع میکرده که برای نسلهای بعد که اینها رو مورد ارزیابی قرار بدن. ما میبینیم کار مهم محدثین ما رحمت الله علیهم که خیلی هم مهم بوده، دغدغشون این بوده که احادیث از بین نره، اینا فقط جمع بشه، دستبندی میکردن جمع بشه. خیلی کار بزرگه. اگه این کار رو نمی کردن ما همین مقدار متونی که در ارتباط با احادیث بود همین ها هم نبود دیگه. این احادیثی که چندین هزار بود اینها نبودش. اما این معنی نیستش که هر چیزی که در کافی شریف آورده درسته، هر چیزی که مرحوم شیخ صدوق آورده درسته. ما میبینیم که اتفاقا همون روایتی که آورده روایتی هم مقابلش هست. خب پس این که میگه مورخین میگه، خب اولا مورخین اون مورخینی که مال عامه است، در مورخ شیعه ای که نبوده که بخواب. دوم ثانیا ذکر خواهیم نمود که جمع زیادی از مورخین برخلاف آن نقل کردن در اثبات اینکه رجعت از عقاید قلات و تناسخیه نیست به ذکر بزرگان از فقها و محدثین که به مسئله رجعت تصریح کردن که ذکر بزرگانی که در اثبات رجعت کتبی نوشتن میپردازیم تا بر هر خواننده منصفی آشکار گردد که عقیده به رجعت از عقاید امامیه. میگه خب اینا رو مورخین گفتن خیلی خوب، ما هم در مقابلش دانشمندان، مورخین، محدثین عامه میاریم، نه روایت در کتاب هاشون نقل کردن در اثبات رجعت، بلکه یک کتاب مستقلی اساسا در خصوص رجعت نوشتن، اونهایی که به عصر حضرات معصومین بسیار نزدیک بودن. حالا ایشون یک به یک نام میبره. شیخ در فهرست میفرماید، شیخ که اینجا میگه در فهرست، فهرست ما شیخ طوسیه، یعنی شیخ طوسی، در فهرست میفرماید احمد ابن داوود ابن سعید جرجانی. این جناب احمد ابن داوود ابن سعید جرجانی از اصحاب امام هادی بوده، ملازم حضرت هادی بوده، متوفی 275 هجری قمریه. کتابی در اثبات متعه و رجعت تصنیف کرد، یعنی در همون خفقانی که بوده، ولی اینکه این کتاب از بین رفته، ملازم حضرت هادی بوده، از اصحاب حضرت هادی بوده، اما این عقیدهی که در ارتباط با ازدواج موقت که اهل تسنن اینو برابر با زنا میدانستن و ازدواج نمیدانستن، یا اینکه در ارتباط با رجعت یک رساله و کتاب مستقلی نوشته. کی؟ فردی به نام احمد ابن داوود ابن سعید جرجانی، از اصحاب امام هادی بوده، یعنی در عصر امام هادی چنین کتابی رو نوشته در ارتباط با رجعت. بعد شما میگه آه رجعت مال قلات بوده، به ائمه ربطی نداشته، اون کسی که نزدیک امام هادی و ایشون تاییدش کرده نوشته. دو نجاشی از جمله کتب علی ابن حمزه بطائنی. این علی ابن حمزه بطائنی متوفی 200 هجری قمریه و این از اصحاب امام صادق و امام کاظم بوده، مورد تایید حضرت موسی بن جعفر بوده و امام صادق بوده. خب ایشان این علی ابن حمزه بطائنی کتابی نوشته مستقلا در اثبات رجعت. سه شیخ، یعنی شیخ طوسی و نجاشی فرمودن که فضل ابن شازان نیشابوری. این فضل ابن شازان از اصحاب حضرت جواد الائمه بوده، امام هادی بوده، امام عسکری بوده، سه امامو درک کرده و ملازم اینها بوده و اتفاقا روایت داریم در تایید از معصوم داریم در فضل ابن شازان نیشابوری که این مورد تایید ائمه بوده، یعنی سالم العقیده بوده. این کتابی داره در اثبات رجعت. چهار نجاشی از جمله کتب صدوق محمد ابن علی بابوی رحمت الله علیه کتابی در اثبات رجعت نوشته. یعنی محدثین متقدم بوده، متوفی سال 381 هجری قمری بوده، ایشون یک کتابی داره در این خصوص. یعنی تا فرض بکنید که 256 که امام زمان به دنیا آمده 5 سال هم بودن، خیلی نزدیک بوده به ائمه معصومین، نزدیک بوده. 5 شیخ، یعنی شیخ طوسی و نجاشی کتابی از محمد ابن مسعود عیاشی در اثبات رجعت نوشته. این جناب عیاشی اونقدر شخصیت بزرگواری بوده که از شاگردان وی جناب کشی بوده که یکی از مهمترین رجال شیعه رو تاریخ نسبت به شخصیت ها و اصحاب ائمه و کسانی که روایت حدیث بودن این فرد نوشته. ایشان متوفی 320 هجری قمری هستند. حسن ابن سلیمان، حسن ابن سلیمان شاگرد شهید اول بوده. ایشان متوفی 802 هجری قمری هستند. که روایتی از اون نقل شده که گوید جمعی از علمای بزرگ کتابی در غیبت نوشتن و مسئله رجعت را در ضمن آن متعرض شدن. ایشون میگن یک کتاب در غیبت نوشتن، در ضمنش هم مباحث رجعت رو مطرح کردن. این محدث بزرگوار این مسئله رو نقل میکنه. شیخ اعلی الله مقامه شیخ طوسی رو میگن، در تبیان، در زی تبیان تفسیری مال شیخ طوسیه، بله، در ذیل تفسیر آیه دابه، در ضمن استدلال به رجعت مضمون روایاتی را که در رجعت وارد شده بیان کرده. ایشون بهانه‌ای رو مطرح کرده در ارتباط با دابه. حالا میگم که این در سوره مبارکه نمله آیه 82، آیه اینه: و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون. میگه هرگاه سخن بر مردم حتمی شود، جنبنده ای را برای آنان از زمین بیرون آوردیم، اخرجنا لهم دابتا من الارض. وقتی که سخن برای مردم حتمی بشه، یک جنبنده دابه، این موجود جنبنده ای رو از زمین بیرون آورد. آیه خیلی مشکلیه، چی موجودی رو به زمین به وجود آوردیم؟ تا با مردم سخن بگوید که همانا مردم آیات ما را باور نمی کردن. خب حالا شیخ صدوق به اینجا میرسه، این آیه رو میاره، میگه چی موجودیه که خداوند از زمین بیرون میاره، دابه، سخنم میگه موجود معقول فهیمیه، با شعوریه، این چیه؟ اینجا روایاتی رو میاره شیخ طوسی، از جمله این روایات که مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 39 بهار آورده صفحه 244 از امام رضا علیه السلام فرمودن منظور از دابتن من الارض جد ما امیر المؤمنین علی علیه السلامه. حالا از زمین خارج میشه، یعنی چی از زمین خارج میشه؟ یعنی رجعت، یعنی خدا امیر المؤمنین زنده میکنه، در از زمین بیرون میکنه، از زمین خارج میشه، قبر شکافته میشه، بیرون میاد آقا و رجعت میکنه و با مردم سخن میگه، میگه آیه در ارتباط با رجعت. حالا ببینین اتفاقا یک روایتی در کتاب رجعت مرحوم علامه مجلسی، این جالبه، این آوردن بحث دابه رو که مطرح میکنن، دابتن من الارض، روایت اینه در صفحه 208 میگن و احادیث در باب آن که دابت الارض حضرت امیر المؤمنین است که نزدیک به قیام قیامت ظاهر خواهد شد از طرق عامه و خاصه مستفیضه. میگه حتی اینو اهل تسنن هم گفتن که این در مورد حضرت امیره. یه عبارتی رو در پاورقی این کتاب آورده از مرحوم شیخ العاملی در کتاب الایقاظ من الحجعه که اینو در ارتباط با رجعت نوشته، صفحه 384، روایت از اسبق ابن نباته که گفت داخل شدن بر امیرالمومنین در حالی که آن حضرت مشغول خوردن نان و سرکه و زیتون بودن. قربونش رو میگردم، همون غذای سال نان و سرکه و زیتون. تازه در این مورد وقتی نگاه میکنی حضرت زیاده روی کرده، در اون شبی که منزل ام کلثوم بودم، وقتی نان خدمت حضرت میانن، دو چیز میانن، حضرت میگه نان و نمک کفایت میکنه برای ما، بعد شیر رو بودن، شیر رو حضرت میل نمیکنه. بعد میگه که داخل شدن بر امیرالمومنین در حالی که آقا مشغول خوردن نان و سرکه و زیتون بودن. این آیه رو به حضرت خوندن و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتن من الارض، هنگامی که عذاب واجب باشان شود جنبنده از زمین بیرون آفرین در سوره مبارکه نمل آیه 82 و گفتم یا امیرالمومنین جنبنده دابه کیه؟ حضرت فهمودن جنبنده ای که نان و سرکه و زیتون میخورم، یعنی خود من هستم. خب و در بعضی از احادیث می نویسن احادیث معراج منقول است که خداوند عالمیان خداوند عالمیان به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خطاب فرمود که یا محمد علی آخر کسی است که قبض روح او خواهم کرد از امامان. یعنی چی آخر کسی که قبض روح؟ در صورتی که در مورد امامان اولین کسی بودش که به ظاهر وقتی نگاه میکنی قبض روح شد. یعنی چی آخر کسی؟ من میگم حضرت امیر دارای رجعت ها خواهم بود، تعدد در رجعت دارن. حالا اینو در جای خودش مفصل میگم. یکی از ویژگی هایی که در مورد حضرت امیره خودشون هم فرمودن من دارای رجعت ها هستم. قبض روح او بله یا محمد علی آخر کسی است که قبض روح او خواهم کرد از امامان و اوست دابت الارض که با مردم سخن خواهد گفت. در بعضی اخبار معتبره مرحوم علامه مجلسی می‌نویسن که در مختصر البصائر صفحه 91 در بهار هم اینو آوردن جلد 53 صفحه 65 میگن وارد شده که هر کس در رجعت زنده شود عمرش بعد از آن دو برابر عمری خواهد بود که پیش از رجعت زندگی کرده. حالا مثلا اگه ما از کنیم که ما 50 سال بمیریم حالا خیلی آدم بدی باشیم یا خوب باشیم، اگه ما رو نمیارن دیگه، حالا اگه ما میخوام برگردیم مثلا دوره بعد 100 سال عمر کنیم. این روایتی بودن روایت معتبری که علامه مجلسی اینو بیان میکنن. خب حالا این بحث رو مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه 82 نمل که دابت الارض رو میخواد مطرح بکنه اونجا بحث رجعت رو به تفصیلشون ورود پیدا کرد. و نیز هشتم صدوق علی الله مقامه در رساله عقاید میفرماید اعتقاد ما در رجعت این است که رجعت حقه و به آیاتی از قرآن مفصلن استدلال میفرماید و در آخر کلام میفرماید به زودی کتابی مستقل در رجعت مینویسم و کیفیت رجعت و ادله داله بر صحت رجعت را بیان میکنم و میفرماید قول به تناسخ باطله، کسی که به تناسخ نزدیک باشد کافره، زیرا که در قول به تناسخ ابطال بهشت و دوزخ. او کسانی که رجعت و تناسخ میدانن نه تناسخ دیگه بهشت و دوزخ نیست، در همین دنیاه. و صراحتا روایاتی که اگه خاطرتون باشه در همین کتاب صفحه 960 سه تا روایت اونجا بیان شده، این دو روایت پایین دیگه صریحه. فرمودن که فقال الرضا من قال به تناسخ فهو کافر، یا قال ابوالحسن علیه السلام من قال به تناسخ فهو کافر. این بحث رو از این بیان کاملا واضح می شود که عقیده به رجعت مخالف قول به تناسخ مثلا به یک دیگر مربوط نیست، چنانچه بیان کرد. پس این هم نسبت به شیخ صدوق. بیان برسیم به شیخ مفید. اینایی که دارم نقل می‌کنم بیش از 1000 ساله، یعنی این چیزی نیستش که حالا مثلا الان ساخته باشن 50 سال 100 سال 300 سال. یا خیلی ها گفتن رجعت برمیگرده به صفویه، این سوادی نداشته این حرفو داره میزنه، به خاطری که این مسائل شیخ صدوق شیخ مفید اینا نقل کرده. صفویه مگه مال 300 400 سال پیش بوده؟ تو نمیتونی حرفو بزنی. شیخ مفید علی الله مقامه در جواب مسائل اکبریت، در جواب سوال از آیه مبارکی انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا در سوره مبارکه غافر آیه 51 همان ما یاری میکنیم پیامبران خود و کسانی که ایمان آوردن در زندگی دنیا. این بحثه با پیامبران ما رو خودمون چجوری میتونیم یاری کنیم؟ الان ما پیامبر خودمون رو چطوری میتونیم یاری کنیم؟ پیامبر ما که از دنیا رفته چطوری میتونیم یاری کنیم؟ وجودی رو شیخ مفید بیان فرموده تا اینکه میفهمد امامیه گفتن خداوند متعال اولیای خیش را قبل از روز قیامت هنگام قیام قائم علیه السلام و رجعت نصرت دهد و به وعده خیش وفا نماید. یعنی وقتی که این بزرگواران تشریف میارن برمیگردن، ما اون افرادی که برمیگردن نصرت پیامبر و اهل بیت ایشان رو میکنیم، حتی نصرت انبیا رو میکنیم، انبیای سلف از انبیای قبل برمیگردن. و در کتاب فصول شیخ مفید روایتی ذکر میکند و متضمن میشود که حکایت سید همیری، که این سید همیری از شعرای بزرگ شیعه بوده و میگن عاقبت به خیر بودش و در تاریخ مطالعه میکنه آخر مورد تایید ائمه واقع شد و در حال جلیل القدر بوده، با قاضی و در مجلس منصور است که قاضی در مقام توهین به منصور گفت این شخص یعنی همیری محب اهل بیت و قائل به رجعت. ببینید نکته سر اینه که دشمنان نمیگن اینجا تو قلاته، میگن اینو وقتی میخوان که سید همیری رو مذمت بکنن میگن این محب اهل بیته، یعنی رفضی هستش و قائل به رجعته. یعنی محب اهل بیت شیعه بودن، عشق به من اهل بیت داشتن، رجعت هم جز عقاید اونهای. سید اعتراف و شروع به استدلال بر رجعت کرد. از این روایت ظاهر می شود که نسبت دادن منکرین رجعت شخص سید همیری را به قلات صحیح نیست. بعضی ها گفتن که بله این سید همیری از قلات بوده، در صورتی که نگفتن که جز قلاته، گفته محبت اهل بیتو داره، زیرا که اگر او از قلات یا تناسخی بود ذکر این نسبت از طرف مدعی او در مجلس منصور اولا بود. میگفت آقا قلات در طی تاریخ پیامبر اکرم گفته کسی که قلوف بکنه این از دین خارجه و حتی قلات نجس هستن، قلات جز مسلمان ها حساب نمیشه. کسی که مثلا قائل باشه بگه آقا امیرالمومنین یا ائمه معصومین خدا هستن، اصلا مسلمان کیجی نجس هستش، مثل کافر میمونه، در حکم کافر میمونه. خب این برای که سید همیری رو بخواد بکوبه میتونست بگه آقا جدا قلاته، نگفت جدا قلاته، گفت این محبت رو داره، محبت اهل بیت رو داره و این رجعت رو قبول داره. ایشان میفهمد زیرا که بطلان تناسخ و کفر قلات نزد مسلمین مسلم بود و نیز شاهد بر این که رجعت از معتقدات امامیه اینه که قاضی گفت این شخص محب اهل بیت و قائل به رجعته و نیز مفیده و نیز شیخ مفید علیه الرحمه قضایای دیگری در همان کتاب ذکر می‌فرماید طالبین رجوع کنند. شما شیخ مفید حساب بکنید بیش از 1000 سال پیش. مقصود ما استدلال به این نقل‌های بزرگان نیست، ایشان میگه، بلکه چون منکر رجعت در اینکه رجعت از معتقدات امامیه نیست تمسک کرده به نقل جمله‌ای از تاریخ، خواستیم معلوم شود که شبه کننده اطلاعی ندارد، تقلید او را وادار به انکار کرده. پس میخوام میگه حتی در محدثین در تاریخ اینو گفتن، بزرگان ما نقل کردن روایات در ارتباط با اصحاب ائمه معصومین، کتاب مستقلی در ارتباط با رجعت دارن. ده، تصریح و استدلال شیخ مفید مجلسی اعلی الله مقامه از مسائل از سرویه هم هست. این کتاب دو جور ضبط شده، کتاب سرویه هست، سروریه هم از من دیدم هر دوتاش ضبط شده. جالبه که دو گونش هم نقل شده، بعضی گفتن این اسمشه، بعضی گفتن اون اسمشه، بعضی گفتن هر دوتاش، معلوم نیست. نقل میکند که از شیخ مفید علی الله مقامه راجع به روایت مرویه از حضرت صادق در موضوع متعه و رجعت سوال شد. قول حضرتش که فرموده کسی که قائل به متعه و مؤمن به رجعت نباشد از ما نیست، چه معنی دارد؟ آیا مراد حشر در دنیا قبل قیامته؟ آیا مخصوص به مؤمنه یا غیر مؤمن از ظلمه و جباری؟ اونجا بحث کرده بود. آقای روایتی داریم که فرمودن کسی که رجعت رو قبول نکنه از ما اهل بیت نیست. بودن خاله رجعت که اتفاق میفته؟ قبل قیامت، قبل ظهور، کیا میان در رجعت؟ همه میان، بعضی میان، خوبا میان، بدا میان، به چه صورته؟ بحث مفصل اینجا کرده. شیخ رحمت الله علیه پس از جواب در متعه مرقوم فرموده و کتب شیخ رحمه الله بعد جواب عن المتعه. و اما قوله علیه السلام من لم یقل برجعتنا فلیس منا، بعد از اینکه شیخ صحبت از متعه میکنه میخواد بگن عقاید شیعه، اینجا بحث رو مطرح میکنه، کسی که اعتقاد به رجعت ما نداشته باشه از اهل بیت نیست، فلیس منا، فانما اراد بذلک ما یختصه من القول به فی ان الله تعالی یحشر قوما من امه محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد موتهم قبل یوم القیامه و هذا مذهب یختص به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و القرآن شاهد به. قال الله عز و جل فی ذکر حشر الاکبر یوم القیامه. میگه که این چیزی که مطرح شده به این صورته که جمعی از امت پیامبر، جمعی از امم، نه همشون، اینها محشور میشن و قبل از روز قیامت هم اتفاق میفته و این از مذهبی، این مذهب، این عقیده تفکریه که در ارتباط با مذهب آل محمد هستش و میگه شاهدش هم در قرآنه. شاهدش در قرآن، میگه ما یک حشر کلی داریم در مورد قیامت، اما یه حشری داریم که قسمتی از این جمعیت، از این امت برمیگردن. حالا استناد میکنه و حشرنا و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا. اینو من نگاه کردم سوره مبارکه کهف آیه 47، ترجمه آیه چیه؟ و همه آنان را برمی‌انگیزیم و احدی از ایشان را فروگذار نخواهیم کرد. این مسئله قیامته، یعنی همه برانگیخته میشن، کسی رو فروگذار نمی‌کنیم، همه اینا حساب و کتاب خواهند داشت. این یه آیه. کهف آیه 47. و قال سبحانه فی حشر رجعه قبل یوم القیامه. اما میگه در قرآن آیه یه در مورد رجعته، این آیه در سوره مبارکه نمل آیه 83، و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون. روزی را که از هر امتی گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب کردند محشور میکنیم، آنها را نگه میداریم تا به یکدیگر ملحق شدن. ببینید، یوم نحشر من کل امته، من کل امته، از قسمتی از امت. میگه این ممکنه قیامت بشه، میگه قیامت و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، همه محشور میشن. اینطوری نیستش که بگیم یک نفر، مثلا این یک نفر محشور نشه، نه، همه محشور میشن. اما در اینجا میگه یوم نحشر من کل امتن، گروهی، قسمتی. این در مورد رجعته، این در مورد قیامته. اگه ما رجعت رو قبول نداشته باشیم، تناقض بین قرآن باید قبول بکنیم. یه جا میگه همه محشور میشن، یه جا میگه نه، جمعی محشور میشن. این تناقض بین قرآن، خدا علیه عزو بالله تناقض گویی داشته. اصلا
برای این سوره نم، این هشت گروهی، همین رجعت ما، کسایی که میخوان مخالفت کنن میگن این مربوط به چی میشه؟ خب ما میگیم مربوط به رجعته. خب اونا چی میخوان؟
اینا معمولا همه رو که بحث میکنن بحث قیامت رو مطرح میکنن، یک توجیهاتی
برای خودشون میگن مربوط
به قیامته، به
قیامته، یعنی اهل تسنن
اصلا اهل تسنن رجعت رو قبول ندارن، اینا رو فقط برمیگردن به قیامت، مجبورن برگردن. و خب اگه برگردن به این مشکل میکنن، دو تا آیه با هم دیگه در تعارض. خلاصه در جواب ایشان بعد از اینکه این مطلب رو میانم، میگن خلاصه در جواب فرمودن مراد حشر و زنده شدن قبل قیامته و مخصوص جمعیست و رجعت از مختصات ائمه علیهم السلام. سپس به آیات استدلال میفهمند و از عامه بیاناتی نقل و رد میکنند. بالاخره شیخ مفید رحمت الله علیه از کسانی که خود اعتراف به رجعت دارد و استدلال مستقلی بر صحت رجعت فرموده و صریحا نسبت به ائمه علیهم السلام و امامیه رضوان الله علیهم داده، اگر نبود مگر فرمایشات این شخص مهم در اسلام، شخص مهم در اسلام برای تابعین ائمه علیهم السلام کافی بود. یازدهم، استدلال سید ابن طاووس بر رجعت. سید ابن طاووس در کتاب طرائف از صحیح مسلم که اصح الکتب بعد القرآن دیگه، صحیح مسلم و صحیح بخاری تو کتاب مهم اهل تسنن، دو روایت مسند نقل میکنه از جراح ابن ملیح. گفت این خیلی جالبه، یعنی ببینین کار به اینجایی میرسه وقتی یه نفر بخواد موضع بگیره. شما اگه چند تا از صحابی مطرح پیامبر رو بخوای نقل بکنی، یکی چیه؟ یکی جابر ابن عبدالله انصاریه دیگه، یا پیرمردی بودش که میگن جز میگن که اولین زائر سیدالشهدا بودش دیگه در اربعین. خب این جابر یک پیرمردی، شخصیتی جلیل القدر، اهل علم، اهل فضل. روایت داریم از نبی اکرم در فضل جابر. این آقایون نمیخوان رجعت رو قبول بکنن، میان جابر رو یه آدم منحرف معرفی میکنن. چرا؟ میگن چون جابر صراحتا اعتقاد به رجعت داشت. حالا ببینید در کتاب طرائف از صحیح مسلم دو روایت مسند نقل میکنند که جراح ابن ملیح گفت از جابر شنیدم که میگفت 70,000 حدیث از حضرت باقر علیه السلام و از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دارم که مردم تمام را ترک کردن، مردم عمل به اونها نمی کنن، اعتقاد به اونها نداره. روایت دیگر مسند بحرین روایت میکند که جابر را ملاقات کردم و حدیثی از اون ننوشتم چون مؤمن به رجعت بود. ببین میگه جابر که میگه من 70,000 حدیث از پیامبر تا امام باقر رو شنیدم و حفظ دارم، این شخصیتی که بالاخره مجرا و مجلای فیض در معارفه، این میگه که من اومدم میشه جابر، این همه حدیث هیچی ازش ننوشتم. چرا ننوشتم؟ به خاطر اینکه مؤمن به رجعت بود.
حجم
عنادی که دارن واقعا اینجا، مؤمن به رجعت بود. حالا اون کسی که میاد میگه آه غلط این چنین چیزی بوده، با صحابی پیامبر اکرم چنین چیزی بوده میگه. و جالبی جابر این مسئله از جیب خودش که خرج میکنه، استناد به فرمایش نبی اکرم تا وجود مقدس امام باقر داره این مسئله رو مطرح میکنه. سید پس از نقل این کلام میگوید نظر کن چگونه عامه خود را از احادیث حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که از طریق اهل بیت علیهم السلام به جا رسیده محروم کردند، به جهت اینکه جابر قائل به رجعت بوده، در حالی که احیای اموات را تمام مسلمین یا اکثر نقل کردند. صریح آیه قرآنه که جناب عیسی مرده زنده میکرد، رجعت مگه غیر مرده زنده کردنه؟ حضرت عیسی میومد پیش جوی میومد کنار قبرستان، قم بزن الله، قبر کنار میرفی بدن روح بهش تعلق پیدا میکرد زنده میشد. خب الان این روح این کجا بوده؟ روحش در عالم برزخ بوده، تعلق به بدن گرفته. رجعت هم همینه. و چطور شما اگر چنانچه اینو نمیتونی رد بکنی، سریع آیه قرآنه، رجعت هم سریع آیه قرآنه، اما خب بالاخره چون شیعه قائله حاضر نیستی که تم بدی به تفکر عقیده شیعه، اما خب در ارتباط با این چون خودتون هم پذیرفتین، شیعه هم پذیرفت، خب دیگه حرفی نداره. خب میگه شما احیای اموات رو قبول دارین و احادیث احیای اموات و سؤال در قبر در کتب خودشان موجوده و قضیه اصحاب کهف رو نقل کردن. چه فرق از بین این روایات و روایاتی که شیعه در رجعت نقل کردن؟ و چه گناهی برای جابر بود که احادیث او را ترک نمودید؟ در کتب سعد و سعود، ایمان سید علی ابن طاووس حلی متوفی 664، همین جناب سید ابن طاووس، در موضوع رجعت از تفسیر تبیان، تبیان شیخ طوسی نقل میکنه این که جمعی از اصحاب ما آیه مبارکه در سوره مبارکه بقره آیه 56 اینجا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، میگه سپس شما را پس از مرگتان حیات بخشیدیم. این صریح آیه، شما را پس از مرگتان حیات بخشیدیم، شاید شکر به جا آورید. را بر رجعت میگه ایشان استدلال کرد، صحیحه، زیرا که قرآن منکر رجعت را رد نموده و اگر مراد از استدلال وجوب رجعت باشد دلالت ندارد. پس از نقل این کلام استدلال مفصلی بر رجعت نموده و روایات و شواهدی از مخالفین نقل میکنه، تا اینکه در آخر کلام میفرماید رجعتی را که علمای ما و اهل بیت علیهم السلام و شیعه معتقدند از جمله آیات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و معجزات او و به چه جهت منزلت پیغمبر نزد جمهور از موسی و عیسی و دانیال علیهم السلام کمتر بوده، اون همه روایاتی که تأیید کردن عامه آوردن که حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت دانیال مرده زندگی کردن، چرا نتوانن که ائمه معصومین به عنایت اینها مردهی به عنایت ولیعهد بزن مردگانی بخوان زنده بشن، و حال آنکه خداوند به دست آنها مردگان بسیاری را زنده کرده و علما در آن اختلافی ندارن، حتی خود عامه نقل کردن که از معجزات نبی اکرم که مرده زنده می کرده. مقصود ما از نقل این تفسیر این است که خوانندگان متوجه باشند منکر رجعت که میگوید رجعت از معتقدات امامیه نیست، بی اطلاع و مقلده، استشهاد میکند به کلام سید مرتضی علیه الرحمه که رجعت را معتقدات امامیه به شمار نیاورده و اگر نبود مگر این کلام در نسبت کذب به علمای شیعه کافی بود. شیخ مفید دو تا شاگرد داشتن، دو شاگرد مهم داشتن، سید رضی و سید مرتضی. اون کسی که باز معلوم شیخ اسمشو نمیاره، تعمد داره که اونو بزرگش نکنه، بلدش نکنه، میگه او میاد استناد میکنه به سید مرتضی که گفته رجعت قبول نداره، میگه دروغ بستن. حالا ایشان میاد دلیل میارد کتاب خود سید مرتضی، از مبانی سید مرتضی که اصلا رجعت رو تایید کرده و اون طرف دروغ بسته به سید مرتضی. 13 استدلال سید مرتضی بر رجعت. سید مرتضی رحمت الله علیه در جواب مسائلی که از آن جمله رجعت بوده اعتراف و تصدیق و استدلال بر رجعت فرموده. سوال این است، بعضی علما در رجعت گویند مراد ظهور دولت اهل بیت علیهم السلام در ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف است و مراد رجعت بدنی و جسمی نیست، حقیقت امر چیست؟ سوال مطرح کرده. در جواب سید مرتضی می‌فرماید آنچه مختار و مذهب امامیه است این است که خداوند متعال در ظهور مهدی امام زمان علیه السلام قومی از مردگان شیعه را بر می‌گرداند که به ثواب تقرب و اعانت آن حضرت فائز شوند و دولت آن حضرت را مشاهده نمایند. ولی در حقیقت اینهایی که برمی‌گردونه یک پاداشیه بر اینها، و گروهی از دشمنان را نیز بر می‌گرداند برای اینکه از آنها انتقام کشیده شود. و دلیل بر صحت این مذهب این است که این مختار شیعه فی حد نفسه مقدور خداوند، امر محالی نیستش. خداوند که هیچ به وجود آورده چه گیری داره دوباره بخواد روح از عالم برزخ در ارتباط با این بدن عنصری و مادی قرار بده، و محال نیست. و جهت انکار مخالفین این است که آن را محال و غیر مقدور می‌دانند. پس از آن که ثابت شد که رجعت مقدور است و محال نیست، طریق اثبات آن اجمال امامیه بر وقوع آن است. اجماع بوده این. اجماع بنویسید، اجماع امامیه یعنی چه؟ اجماعی بوده، یعنی انقدر روایات و آیات پررنگ بوده که اجماع شیعه بوده، کسی نگفته ما اینو قبول نداریم. و در مواردی از کتب خود بیان کردیم که اجماع حجت. پس این کلام اشکالات مخالفین را اجماع حجت، به خاطر که کشف سنت میکنه، کشف میکنه که همه علما وقتی یه پارچه گفتن، اصحاب گفتن، کشف میکنه که همه معصومون چه چیزی رو گفتن و بهش یقینی. پس از این کلام اشکالات مخالفین را جواب گویی می کند تا اینکه می فرماید اما کسانی که رجعت را به ظهور دولت حقه و اجرای اوامر و نواهی الهی تأویل کردن، جهتش این است چون از تأیید و قبول رجعت ناتوان شدن اخبار را تأویل کردن و این تأویل ها صحیح نیست، زیرا که رجعت به ظواهر آیات و اخبار و خبر واحد ثابت نشده، بلکه به اجماع امامیه. یعنی اینقدر مسئله روشنه که کشف این میکنه که خود حضرات معصومین، ائمه معصومین
اینو اینقدر گفتن که اصحابشون کتاب در این خصوص نوشتن که در ظهور حضرت مهدی، مهدی حجت علیه السلام، خداوند جمعی از اموات را از اولیا و اعلام زنده می فرماید و مطلبی که واضح است احتمال تأویل در آن وجود ندارد. تأویل یه جوی معنی دیگه در نظر بگیرید، یعنی یه چیز دیگه در نظر بگیرید. مثلا بنده خدایی که گفتش که نوشته بود رجعت، یعنی مثلا میگن سلمان رجعت میکنه، یعنی یه نفر با امتیازات سلمان از اصحاب امام زمان هست. آیه قرآن روایت اینطوری معنی کرد، تأویل بیجا هستش. واضح شد که نسبت انکار رجعت به سید افترا و از بی اطلاعیه سید مرتضی اون کسی که نسبت داده. بلی در سابق اشاره کردیم که جمعی از علما مسئله غیبت و رجعت را در یک باب ذکر کردن، لذا ما در مسئله غیبت اشاره کردیم که اخبار دو باب به یکدیگر مخلوط شده و دانستی که در کلمات سید و بزرگان اسمی از تناسخ و قالی بودن قائل به رجعت نیست و این احتمال ابدا مورد ندارد و سید علی الله مقامه کاملا متوجه اشکال و جهت انکار بوده و الله الهادی. خب بله، یه مقدار بوده اینو تا آخرش بخونیم بحثو. بله قلوبه، بله قلوب کنیم. 13 هم گفتار ابن عبدالحدید راجع به رجعت. ابن عبدالحدید یه شخصیتی بوده، میگه 100 دور من نهج البلاغه رو خوندم، سنی معتزلی بوده. ابن عبدالحدید در صفحه 283 برش کنه در شرح نهج البلاغه چاپ جدید در شرح خطبه می نویسد این خطبه را جماعتی از اصحاب سیر، سیر اصحاب سیر یعنی مورخین یعنی تاریخ نویسان، نقل کردن و مستفیض نقل شده، بهرمند شدن در ارتباط با این قسمتی از این خطبه اینه. و منها فانظروا اهل بیت نبیکم فان لبدوا فالبدوا و این استنصرکم فانصروهم فلا یفرجن الله الفتنه برجل منا اهل البیت. یه عبارت رو دقت بکنید، به ابی ابن خیارت الاما لا یعطیهم الا السیف هر جن هر جا موضوع ان علا آتقه سمانیت اشهرن حتی تقول و قریش لو کان هازا من ولد فاطمه لرحمنا الال آخر الخطبه. ترجمه اینه که میفهمن که در جمله خطبه مبارکه میفرماید به اهل بیت نظر کنید، اگر لباس عزلت، عزلت یعنی گوشه نشینی و سکوت پوشیدن بپوشید و اگر طلب نصرت کردن نصرت کن. خداوند فطرنا به مردی از اهل بیت برطرف خواهد کرد، پدرم فدای پسر بهترین کنیزان. خیلی عجیبه این تعبیری که فرمودن، قسمتی از خطبه‌ای که آقا امیرالمومنین فرمودن پدرم فدای پسر بهترین کنیزان. حالا بهترین کنیزان گذر نرجس بود، پسر بهترین کنیزان حضرت مهدی داشت، عمل نکند مگر به شمشیر در حالی که 8 ماه شمشیر روی شانهش باشد تا اینکه قریش بگویند اگر از اولاد فاطمه بود هر آینه به ما رحم میکرد، تا اینکه مینویسد اگر گفته شود مردی که فرمود به ابی ابن خیارت الاما کی است؟ چی میگین شما؟ اما به معنای کنیزانه، به معنای پرستارانم میادش، کنیزان جمع امه. جواب میده اما امامیه گوید مقصود امام 12 پسر کنیزی که اسمش نرجسه میباشن و اما اصحاب ما یعنی ما اهل تسنن میگویند مردی از فاطمی است که اکنون موجود نیست، هر آینه متولد گردد و اگر گفته شود بنی امیه در آن وقت کجا هستند که حضرت میفرماید آن مرد از آنها انتقام خواهد کشید. اهل تسنن قائلن که قائل به مهدی هستن و میگن هنوز به دنیا نیامده، آخرالزمان به دنیا میاد و زمین رو از ظلم و جوری که هستش اینها رو پاک میکنه. جواب: اما امامیه قائل به رجعت میباشن و میگوین زمانی که امام ظاهر شد جمعی از امت به عینها ظاهر میشوند، و اما اصحاب ما میگوین که خدا در آخر زمان مردی را از اولاد فاطمه خلق میکند و او زمین را پر از عدل و داد میکند چنانچه از ظلم و جور پر شده و از ظالمین انتقام میکشد و او از ام ولد، ام ولد کنیزیه که از مالک خود داره فرزند میشه.
یه حق فروش دیگه
کی؟ آره آره آره، یعنی چون در ارتباط با صاحب خود دیگه اون بچه در حکم غلام یا مثلا کنیز دیگه محسوب نمیشه. لذا شیخ مفید میفرمان 7 تن از امامان ما ام ولد بودن، یعنی در ارتباط با بودن که از ام ولد بودن به این صورت. ام ولد بودن یعنی بله، مثلا ائمه معصومین که این کنیزی بوده که در ارتباط با این حاکه بوده، بعد این فرزندی که به دنیا میاد به تعبیری در ارتباط با صاحبش که میشه دیگه در حکم کنیز اطلاق نمیشه. لذا فرمودن 7 تن از امامان ما ام ولد بود.
ماجرای نجس خاتون مادر امام زمان، کنیز نبود به خاطر اون حجم فشاری بوده که اون حکومت اون زمان می آورده. خب فکر می‌کنم این ازدواج مخفی شده بوده توی خونه حضرت، درسته؟ مثلا وقتی که عمه امام حسن از یزدان وارد میشن می‌فهمن که از کدوم یک از اینها باردار هستن، که از کدوم یک از اینها قرار دنیا بیاد، می‌فهمن نرجس خاتون. یعنی حتی خود عمه خبر نداشتن.
تو یک نقلی دیدم که حضرت عسکری 2 تا همسر داشتن، 2 تاشون هم کنیز بودن. شاید کنار از این بوده کدوم یکی از این خانوم ها هستش، شاید مراد به این صورت بود. ولی مشهور بر اینه که شدن فرزندان و نوادگان قیصر روم بودن، مشهور شاهزاده بودن و همسر سید و شهدا چهربانو هم که صافه کنید چه مادر امام زین العابدین مثلا. چنانکه در این خبر و اخبار دیگر وارد است و اسم او میم ها میم دال است، مانند اسم حضرت رسول، و ظهور او پس از استیلا و سلطنت سفیانی است که از بنی امیه می باشد و بر بسیاری از بلاد مستولیه. که اینو در بحث علائم ظهور من یادم دوره قبل توضیح دادم که سفیانی از نسل بنی امیه هستش، غالب میشه، فرماندهی داره، پادشاهی داره به بسیاری از سرزمین ها، و وقتی حضرت مهدی تشریف میانن به مقابله با امام زمان میخواد بیره سرزمین رو مجهز میکنه که به اذن الله در سرزمین بیدا این لشکر به عذاب الهی مبتلا میشن و فرو میرن. در خبر صحیح وارد شده که سفیانی از اولاد ابی سفیان ابن حرب ابن امیه و امام فاطمی او و تابع او را می کشد و این هنگام از آسمان مسیح علیه السلام نازل گردد و اشراط ساعت و دابت الارض ظاهر شود و تکلیف باطل گردد و قیام قیامت و زمان نفخ محقق گردد. این 4 خط نیاز به بحث داره. قبلا هم عرض کردیم که نگاه عاشق در این زمینه خب یه بحث دیگه ای بودش. حالا اینو باز انشالله جلسه بعد بیشتر در ارتباط با این مسئله توضیح میدیم. و بعد این 4 خط هم بخونیم. بزرگانی که احادیث رجعت هم روایت کردن، اینجا نام 16 نفر از بزرگان میاره: کلینی، صدوق، شیخ طوسی، سید مرتضی، نجاشی، کشی، علی ابن ابراهیم، سلیم هلالی، شیخ مفید، نعمانی، صفار، سعد ابن عبدالله ابن قولوی، علی ابن عبدالحلی، حمید، سید ابن طاووس، عیاشی، کراچکی. بالاخره 40 نفر و بیشتر از اعظم فقها و محدثین رضوان الله علیهم احادیث رجعت را نقل کردن و صریحاً یا ضمناً به رجعت اعتراف دادند و احدی از این بزرگان نگفتند که رجعت عقیده قلات یا روات این احادیث قالی و تناسخیه بودند و اگر بعضی از روات را به قلوف نسبت دادند مانند سید همیری که نقل کردیم که اقرار و نقل متعارض دارد. ماجراشو توضیح داد. خیلی خوب، خسته نباشین. اگر رفقا اینجا یا در فضای مجازی سوالی دارن پیرامون بحثی که داشتیم در خدمتشون هستیم. حالا یه بحثی رو با جلسه بعد مطرح می‌کنیم که چرا به شیعه نسبت قلوف میدن، یه بحث مهمی هستش و بعد اشکالات باز منکرین رجعت رو انشاءالله جلسه بعد بروز پیدا می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.